أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. الإشراق الخامس في كيفية الإنذارات. إنما وقع أو سيوقع من الكائنات فهو محفوظ في الألواح العالية، و صور الكائنات به اسرها موجودتون فی عالم الذکر الحکیم، مکتوبتون به قلم الحق الاول على الواح النفوس السماویه و صحائف المثل الغیبیه. در اشراق خامس از شاهد اول از مشهد خامس به بحث انذارات که یکی از شؤونات رسمی انبیای الهی و اولیای الهی رسیدند. تا قبل از این اشراق ویژگی هایی که برای نبوت به تعبیر خودشون، خصائصی که برای راهیابی انسان ها به مقام نبوت بود رو بررسی فرمودند و سه خصیصه عمده و اساسی رو در حوزه طبع و نفس و عقل بیان کردند و بیان نمودند که انبیای الهی چون این سه بعد از شخصیت خودشون رو باشه، سه خصیصه وجودی خودشون رو ارتقا بخشیدن، هم در عالم طبع و هم در عالم نفس و هم در عالم عقل، امکان راهیابی به مقام نبوت برای اونها حاصل شد و اینها می توانند از بارگاه الهی حقائقی رو دریافت کنند. و در اشراق چهارم فرق بین نبوت و کهانت و امثال ذالک رو هم بیان داشتن. در اشراق پنجم به یکی از رسمی ترین شؤون انبیا که انذار است و باب ارتباط مردم با انبیای الهی است رو بیان می کنند. معمولاً اونچه که انبیای الهی در گام نخستین ارائه می کنند همون معجزات هست و اموری است که زمینه ارتباط انسانها با اونها رو فراهم می سازند. اونچه که به عنوان انذارات در این اشراق خامس آمده ناظر به اون اموری است که انبیای الهی به اون اطلاع میدن، به اون خبر میدن و مردم رو از اون میهراسانن و هراساندن است که بر مبنای یک امر حکیمانه و عقلی است. چون خوف اگر خوف نفسی باشد یک جور و اگر خوف عقلی باشد به یک طور دیگر قابل تحلیل است. خوف نفسی مثل این که انسان از مار و عقرب می ترسه، خب اگر این ترس نباشد خب در معرض مار و عقرب قرار می گیرد و طبعا مسموم می شود، از بین می رود. یا اگر این خوف و حراس نفسی نباشد در مقابل درندگان و سبا قرار می گیرد و موجب نابودیش می شود. این خوف نفسی در این گونه از محالی که تحلیل شده است خیلی مناسب است و خداوند این خوف نفسی رو قرار داده. خب البته انسان باید این رو در حقیقت توجیه بکنه، از امور خرافه، از امور وهمی حراسان نباشه، از تاریکی بترسه یا از عرض کنم که امور رعباوری که خودش ایجاد میکنه بترسه، خب اینها ترسش جایی نداره. این حیثیت خوف و ترس نفسی در انسان وجود داره، ولی این عقله که راهنمایی میکنه که و این نقله، این عقل و نقلن که راهنمایی میکنن که انسان از چی هراسناک باشه و از چی هراسناک نباشه. اصل خوف به معنای یک حقیقت و واقعیتی در وجود انسان هست، این قوه و این توان هست که انسان با این قوه و توان عامل صیانت خودش و حفظ خودش رو فراهم میکنه. گویا یک سپر دفاعی است که انسان در مقابل دشمن در دست میگیره که آسیبی به او وارد نشود. یک خوف عقلی هم داریم که خوف عقلی یعنی منشأش عقل است، به این معنا که عقل انسان رو از اموری که احیانا آینده انسان رو به خطر می اندازد و موجب مثلا عذاب او می شود، موجب عقوبت و کیفر او می شود، خب او رو باز می دارد. این که انسان از غضب و سخط الهی هراسناک باشد بسیار شأن خوبی است، همونطوری که خدای عالم قوه امید را و قوه رجا را در انسان قرار داد، در مقابلش هم قوه خوف و هراس را در انسان قرار داد تا با این قوه امید به رحمت حق امیدوار باشد و تا با اون خوف از عذاب الهی هراسناک باشد. این شوقاً الی الجنه او خوفاً من النار ناظر به همین است که اگر انسان قوه امید در او نباشد شوقش ایجاد نمی شود، شوق به رحمت حق ایجاد نمی شود، و یا اگر قوه خوف در او وجود نداشته باشد هراس از نار برای او حاصل نمی شود. الان از بین بردن این قوا در بینش های جدید که انسان رو نسبت به این گونه از امور بی تفاوت می کنند، این یک آسیب جدی به حریم انسانیت است. این خوف و رجا، این امید و حراس، هر دو از قوای الهی هستند، قوای جنی جنود عقل محسوب می شوند و در جهت کمال و ارتقاء انسانی بسیار مؤثرند. همونطوری که در خصوص امور نفسانی خوف و رجا معنا داره، در خصوص امور عقلی هم این خوف و رجا معنا داره و حراس بودن، حراسناک بودن از اموری که موجب کیفر و عقوبت است معنا داره. انبیای الهی انسانها را انذار میکنند و منذرند و میهراسانند از آنچه که ممکن است احیانا به عنوان عقوبت و کیفر الهی مطرح بشود، به عنوان عذاب، حالا یا عذاب دنیوی و یا عذاب اخروی. انبیای الهی مثل فرض نوح، لوط و یا ابراهیم خلیل و سایر انبیای الهی، موسی و عیسی، همه این مردم رو به نسبت به کیفر و عقوبت الهی و عذاب دنیوی و اخروی انذار می‌کردن. ولکل قوم منذر، ولکل قوم حاد هم هست، انذار هم هست، همه انبیا منذرن، مبشرین و منذرین. این انذار از شؤون الهی است، از شؤون نبوی است، انبیای الهی هستند که در حقیقت این انذار فقط مراد انذار در مقابل تبشیر نیست، بلکه انذار یعنی جامع انذار و تبشیر که هم جهت رحمت در این انذار هست، گرچه لغت انذار حیثیت هراسناکی رو نشان میدهد، ولی چون حیثیت غالب بر این امر این هست و مردم برای اینکه از کیفر الهی و عذاب الهی در امان باشن در حقیقت باید این نکته رو توجه بکنن، و الا همواره مبشرین و منذرین، انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، که این انذاری که اینجا هست در مقابل تبشیر نیست، بلکه انذاری است که جامع است و تبشیر رو هم شامل می شود. خب از شؤون رسمی انبیای الهی بحث تبشیر و انذار است که اگر اینجا انذارات گفته شده است ناظر به هر دو بخش است. خب در این اشراق ما در سه مقام بحث می‌کنیم. مقام اول این است که اون چه که در نظام طبیعت رخ می‌دهد یا اتفاق افتاده است، اینها بر یک مبنای اصولی در نظام کل امکان پذیر است و بر اساس او هم اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد. و فی نظام الکل کلون منتظم، به قول حکیم سبزواری. ما عالمی داریم به نام عالم قضا و عالمی داریم به نام عالم قدر، و آنچه که در نظام طبیعت اتفاق می افتد در حقیقت تابع عالم قضا و قدر است. این مقام اول است که باید باز بشه، که عمده بحث هم در بیان همین مقام اول است. مقام ثانی این هستش که انسان‌های خاص، همون انبیای الهی، بر اساس نفوس مستعده و قویه‌ای که تحصیل کرده اند، اینها میتوانند با مراحل عالیه عالم هستی مرتبط بشن، با عالم قدر در ارتباط باشن، با عالم قضا مرتبط باشن و از همونجا انذار و تبشیر خودشون رو هم داشته باشن. هرگز سخن اونها برخواسته از طبیعت نیست و طبیعت کمتر از آن است که بتواند عالم غیب را مشاهده کند و طبیعت خودش غائب است، از خودش غائب است، چه رسد به این که بتواند نسبت به عالم غیب شهود داشته باشد و اطلاعی داشته باشد. این هم باز بحث میکنند که انبیای الهی چون با عالم غیب در ارتباط هستند و از مجاری قضا و قدر الهی آگاهی دارند، انذاراتشون و تبشیراتشون بر مبنای اون ارتباط شکل میگیرند. و اما مقام سوم کیفیت انذار است، کیفیت ارتباط است که چگونه انسانها، حالا مخصوصا انبیای الهی، ارتباط پیدا میکنند با عالم قضا و قدر و از علم الهی در اون مقطع مطلع و آگاه میشوند و جامعه را هم مطلع میکنند. البته طبعا در اینجا هم افرادی که قدرت این رو ندارن اما صورت سازی میکنن، شبیه سازی میکنن و در نظامات به اصطلاح نامناسبی خودشون رو قرار میدهن تا بتوانن یه سلسله اطلاعاتی رو هم بگیرن، اونا رو هم بازگو میکنن. همونطوری که در اشراق چهارم ملاحظه فرمودید که فرق بین نبوت و کهانت رو بیان کردن، میخوان مرزبندی کنن. در عالم طبیعت غیر از عالم عقل هست، در عالم عقل هرچه که هست حق است، هیچ نماد و نمودی از باطل در اونجا راه ندارد، مثلا باطل در اونجا راه ندارد، زیرا اونجا چیزی شبیه چیزی نیست، هرچه که هست خودش هست ولا غیر. و باطل چون شبیه به حق است قدرت نفوذ دارد، لذا میگن شبهه است، باطل شبهه است، یعنی انسان را در حقیقت به شباهت با حق وادار میکند. به شبهه هم میگن شبهه چون شبیه به حق هست انسان را وادار به شک و تردید میکند. باطل در حقیقت شبهه است، یعنی شبیه به حق است، حق نماست، مثل سراب است که هیچ بهره از حقیقت ندارد اما حقیقت نما هست به ظاهر. و در عالم طبیعت ما آب و سراب داریم، حق و باطل داریم، اینجور نیست که حق محض باشه. در عالم تجرد است که حق محض است، اما در عالم طبیعت ما حق و باطل با هم آمیخته هستند. این که در قرآن می‌فرماید که وقتی حق آمد باطل می‌رود، جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان و هوا، برای این استش که روشنی حق وقتی آشکار بشود، رسوایی باطل و شبهه مشخص خواهد شد. لذا در عالم طبیعت همواره این شبهناک بودن امور هم وجود دارد و انسانی موفق است که بتواند بین حق و باطل، بین آب و سراب، بین حق و نمود ظاهری حق بتواند فرق بگذارد و امتیاز بدهد. لذا همواره در هر بخشی که بحث رو پیش میبرن مرزبندی هم میکنن، امتیاز بخشی میکنن که اونه که مال نبی است چه ویژگی هایی دارد و اونه که غیر نبی است، اونهایی که یک سلسله اخباری و مغیباتی رو اطلاع دارن و انذاراتی میکنن یا مثلا اطلاعاتی رو از طریق کهانت و امثال ذلک به هر حال به مردم میدن، اینها چه موقعیتی دارن، که این هم باز پایان این مقام سوم این بحث از اشراق خامس مطرح است. اما مقام اول که ناظر به این است که نظام طبیعت متأثر از نظام نفس است و عالم مثل هست و همچنین عالم مثل متأثر از عالم عقل هستش. برای مثال یا از باب تشبیه معقول به محسوس میشه یه نمونه رو در خودمون مثال بزنیم و کمک بگیریم از این نمونه و مثال برای اون ممثل. مثلا اگر یک مهندسی بخواهد یه خانه ای رو بسازد، در حقیقت سه مرحله رو پشت سر باید بگذارد که خانه ساخته بشود. مرحله اول مرحله عقل است. این وقت میگن به او پیشنهاد میدن که شما خانه بساز، یا بیمارستان بساز، یا مثلا کتابخانه بساز. قبل از اینکه او به اصطلاح به حوزه مثال بیاورد و صورت بندی بکند، کلیات این کتابخانه و کلیات عرض کنم که درمانگاه یا بیمارستان یا مدرسه یا فلان باید برش مشخص باشه. این مرحله اولیه هستش که این امور شکل یافته نیستن، صورت پذیرفته نیستن. معنای کتابخانه، معنای درمانگاه، معنای بیمارستان، این معنای کلی در حقیقت در ذهن میاد در بعد به امر. این معنای کلی جامع کاملا مبهم است، هیچ حیثیت صوری و مثالی ندارد، صورتی برای او نیست. در همون فضای کلی سلسله امور کلی رو به ذهن دارد، کلیات هر بخشی. خب بیمارستان چه بخشایی میخواد، کتابخانه چه بخشایی میخواد و چجوری باید کلیات شکل بگیره، این در عالم عقل او هست. هرچه که همچنان کلی است و به صورت در نیامده و هیئت مادی پیدا نکرده است، همچنان از امور عقلی محسوب میشود و کلی است. عقل است که مدرک کلیات است و در اون وعا جز کلیت چیز دیگری نشانی از اون نیست. این مرحله اول است که حکمی رو در اون مرحله دارد که مثلا کتابخانه ساخته شود یا بیمارستان و درمانگاه ساخته شود یا ورزشگاه ساخته شود. خب اینها کلیاتی هستند که در اون مقطع شکل میگیرند. بعد از اینکه اون کلیات در اون مقطع شکل پیدا کردن و حیثیت عقلی کار تأمین شد، از اون رهگذر میان و به اون چه که در عالم عقل به صورت کلی او رو یافتن بهش صورت میدن، شکل میدن، او رو به تعبیری مهندسی میکنن، میشه به عالم مثال، عالم خیال، که در عالم مثال و عالم خیال صورت هست، شکل هست، هیئت مادی وجود دارد گرچه ماده نیست. اینجا خب امر ریزتر میشود، جزئی تر میشود و نمادی و نمودی از مثلا کتابخانه یا بیمارستان و یا ورزشگاه در این مقطع از وجود انسانی شکل میگیره. بعد از اینکه این صورت بندی انجام شد و در مخیله آقای مهندس این صورت درمانگاه یا ورزشگاه شکل گرفت بدون اینکه ماده اتفاق افتاده باشد، تمام اجزای بیمارستان یا مثلا در مهندسی شد، اون کم کم میاد و به اجرا میرسد. در حقیقت در این رهگذر ما یه عالم قضایی داریم که همون عالم عقل است و کلیات است، یه عالم قدری داریم که عالم صبر هست، و یک حقیقتی داریم که مجرای تحقق اون چه که در عالم قضا و قدر گذشته است. این به سو کلیت کار است، ما که در نفس خودمون به عنوان مثال هر آنچه را که در عالم مثال ملاحظه فرمودید عیناً در عالم عین و واقع هم همینطور استش. ما عالم قضایی داریم و عالم قدر و طبیعت تابع اون چیزی است که در عالم قضا و قدر شکل میگیرد، اون چه که مقدر میشود، اون چه که به حکم الهی در آمده است، اون چه که واقع شده است و اون چه که واقع میشود از کائنات، همه اینها در دو لوح محفوظ یک و محو اثبات دو، یم به تعبیر خدای عالم در قرآن، یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این ناظر به کل قضا و قدر هست. این یمح الله ما یشاء و یثبت ناظر به عالم قدر و عنده ام الکتاب ناظر به لوح محفوظ و قضاست. من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، قضای الهی درش تبدیل و تغییری نیست. اما قدر جای تبدیل و تحویل وجود دارد، چرا که مثلا همون مثالی که عرض کردیم، اگر فرض کنید که مهندسی آمده در ابتدا به یک کلیتی رسید و اون کلیت رو در یک فضای ذهنی و صورت سوری آمد شکل داد، میتواند اون شکل رو در مثلا فرض کنید که یک جغرافیایی در مثلا فرض شمال کشور با جنوب کشور، خب اینها متفاوتن از نظر آب و هوایی، اقلیمی، فرهنگی، از خیلی مسائل. خب اگر بنا شده که مثلا اون رو در جنوب کشور، بیمارستان رو در جنوب کشور بسازه، کلیاتش همونه، ولی اشکال و صوری که در جنوب پیدا میکنه با اون چه که در شمال پیدا میکنه متفاوت خواهد بود دیگه. اینا میشن قدر اندازه هایی که از اون کلیت گرفته شده است. کلیت قضا و حکم الهی این غیر قابل تغییر است، اما تغییرات در عالم قدر شکل میگیرد. مثلا عرض کنم که میگن اگر کسی صله رحم بکنه، در روایات آمده است، یا عیادت مریض بکنه، یا تشییع مؤمنی بداشته باشه، یا صدقه بده، عمرش طولانی میشه. اون چه که برای انسان در لوح محفوظ نوشته شده است اصل اجل است و موت، اما کیفیت او، کمیت او، چگونگی زمان و مکان او، لا تدری نفسون به ای ارض تموت، اینا در حقیقت مسائل است که در حوزه قدر شکل میگیرد. و اما اصل این ان اجل الله لآت، این دیگه غیر قابل تغییر هستش. این نظام کاملا وجود دارد. پس مقام اول این است که در نظام هستی ما مرحله لوح محفوظ داریم، که مرحله لوح محفوظ اندهو هست، امور کتاب هست، محفوظ هست، تغییر در اون نیست. اما مقطع دیگر و مرحله دیگری است که از او به لوح قدر یاد می شود، و لوح قدر هم تقدیر و اندازه‌گیری می شود، همون عالم صورت و مثال هست، و آنچه که در عالم طبیعت اتفاق می افتد در حقیقت این حکایتی است از آنچه که در بالا بوده است. صورتی در زیر دارد آنچه در بالا استی، آنچه که در بالا هست در نهاد طبیعت خودش رو به این صورت نشان می دهد. این مقام اول. حالا برسیم به مقام ثانی که ناظر به اصل ارتباط انسان با اون مقام اول، یعنی محصله لوح محفوظ رو ارز کنم که لوح محفوظ اثبات هستش. یه توضیحات جسمالی هم هست که انشاءالله در متن توضیح خواهیم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله. بر اساس این نسخه که ما داریم صفحه 404، الاشراق الخامس فی کیفیت الانذارات، اشراق خامس از شاهد اول از مشهد خامس. انما وقع او سیوقع من الكائنات فهو محفوظ فی الالواح العالیه و ان صور الكائنات بعصرها موجودتون فی عالم الذکر الحکیم مکتوبتون به قلم الحق الاول علا الواح النفوس السماویه او صحاف المثل الغیبیه. این نکته ناظر به عالم قضا و لوح محفوظ است. اینجور نیست که وقایعی که در نظام طبیعت اتفاق میفته، شجری قرص میشه، شجری به میوه میاد، شجری برگش خالی میشه و ریخته میشه و همسال زالک، اینا به معاذالله همینجوری باشه بر اساس علا سبیل الجزاف و الگزاف باشه، اینجور که نیست. پشه به جان بد عیان در نظر ماست. اینجور نیست که اتفاقی در نظام طبیعت بخواد بیفته و بدون اراده حق باشه. و ما یعزوان علم ربی که مثقال ذره، اینجور نیست. و هر چی که در عالم و ما فرطنا فی الکتاب من شی، همه چیز مکتوب هستش. اون چه که واقع می شود شده است و یا واقع می شود من الکائنات، که ناظر به این است، کائنات در مقابل مبدعات است و ناظر به عالم طبیعت است، که مبدعات دیگه تغییری درشون نیست، بعد ختمشون یکی هستش، اما کائنات هستند که با مبدعات در اینقدر مغایر هستند. انما وقع او سیوق من الکائنات فهو محفوظ فی الالواح العالیه و ان صور الکائنات به عصرها موجودتون فی عالم ذکر الحکیم. همه اتفاقاتی که در عالم طبیعت می افتد، همه و همه در عالم ذکر حکیم، که در حقیقت همون علم حق سبحانه و تعالی هستش، اون جایگاه علم حق است. حالا در خصوص علم حق سبحانه و تعالی هم تا که مستحضر هستید، اقوال متعددی وجود دارد. 8 یا 9 قول مرحوم صدرا در اسفار جلد ششم در خصوص علم تفصیلی حق به اشیا قبل از خلق بیان فرمودند. اقوال مختلفی است، عرفا یک جور، معتزله یک جور، سایر متکلمین یک جور، عرض کنم که حکمای مشاع یک جور، حکمای اشراق یک جور، حکمای متعالی یک جور دیگر، و بعضی 8-9 قول در رابطه با علم تفصیلی حق سبحانه و تعالی به ما سوا دارن، که این همون ذکر حکیم است، که این همون مقام لوح محفوظ هستش. این مکتوبتون به قلم الحق الاول، که در حقیقت حق اول، این اول سبحانه و تعالی، که اول رو از اون جهت اول میگن که مبدعیت نسبت به ماسوا دارد، حق از اون جهت که حق است که ماسوای او مظاهر او هستند، یا باطلن یا مظاهر او هستند. ماسوای او مظاهر و ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. مکتوبتون به قلم الحق الاول على الواح النفوس السماویه او صحائف المثل الغیبیه. خب این دو عنوانی که الان ملاحظه فرمودید ناظر به دو مکتب است. یک مکتب رو جناب بوعلی سینا و مشائین معتقدند که در حقیقت على الواح النفوس السماویه بر نوشته شده است اینها، یعنی همون طوری که ما سماعی داریم، این سماع نفسی دارن، این نفوس سماویه فی کل و اوها امرها فی کل سماع و اوها فی کل سماع امرها، همونطور که خدا در قرآن فرمود در هر سماعی امرشون را بیان کرد، سماع اول، سماع دوم تا 7 آسمان، سبع السماوات و الارض. این 7 آسمان که ناظر به این طبیعت نیستند، ناظر به 7 مرحله از وجود هستند، اینا نفوس سماوی دارند، که نفوس سماوی جایگاه، یعنی موطن علم حق نسبت به ما عداست. این نکته هم مورد غفلت نیست انشاءالله که حق سبحانه و تعالی نسبتش با خلق اینجور نیست که احیانا اون حقیقت مجرده محضه مستقیماً بدون هیچ واسطه‌ای برای شجر و حجر بخواد فیضی داشته باشه. این شدنی نیست، مثل اینکه خورشید بخواد مستقیماً بدون هیچ واسطه‌ای زمین رو روشن بکنه. اگر هیچ واسطه‌ای نخوره زمین ذوب میشه، اصلا نمیتونه تحمل بکنه. باید ده‌ها و صدها و هزارها و ده‌ها هزار واسطه باشه، واسطه باشه، فاصله باشه، این شکن‌ها باشه، این یه ذره که نزدیک میشه همه چی داره ذوب میشه. این نیست که رضا نسبت بین حق سبحانه و تعالی و نسبت به ما عدا نسبت مشخصی باید باشه. بله اگر عقلی بود و تجردش تام بود و عقل کامل بود و مثل نفس محمد صلی الله علیه و سلام و علیه در عالی ترین درجه از وجود بود، خب اون هم میتواند، البته تازه اونجا هم باز جای بحث و سوال هست که چگونه اون نفس، رضا او رو در عرض کنم کم در بیانات عرفانیمون و هم بیانات حکمیمون وجود پیغمبر صلوات الله علیه به عنوان حیولای عالم ذکر میکنن، حیولای عالم هستی، یعنی او به حدی وجود پیغمبر وسیع است که میتواند کل دار امکان رو به جا داشته باشد. او کون جامع است، او انسان کامل است. خیلی این تعبیر، تعبیر عرفانی لطیفی است که در ظاهرن در خصوص هست که او حیولای عالم هستی است، یعنی ظرفی است که همه فعلیت ها در وجود پیغمبر شکل می گیرد. اون قد، اون نفس قوی است. خب وقتی اون نفس و قلب قوی بود، به لحاظ قوتش میتونه نزدیک باشه به قرب حق. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اما نفوس کلیه یا نفوس جزئیه که در مراحل مادون هستند، هرگز قدرت این رو ندارند که بتوانند چین درجه از قرب را داشته باشه. خب پس نظر مشایین است که این ذکر حکیم بر الواح نفوس سماویه منقوش است، و او صحائف المصر الغیبیه این ناظر به نظر اشراقیین هست، که آیون اشراقیین قائلن به مصر الغیبیه که همون روی کرده اصول افلاطونی و ارباب انواع هستش. خب چرا اینجوریه؟ چرا این ذکر حکیم به این صورت جلوه میکنه؟ و ذالک لانها لیست صادرتن عن المبدأ الاول. اینجور نیست که این کائنات مستقیما از مبدأ اول صادر شده باشن، زیرا مبدأ اول برای مراتب بالاتر از آن است که بخواهد نسبت به کائنات اراده مستقیم داشته باشد، و کائنات هم دون آنند که بتوانند مستقیما از محضر روبی فیضی را دریافت بکنند. لذا فیض اول میرسه به عالم عقل، و اون عالم عقل عالم است عالم عقول 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 تا میاد به نفوذ، نفوذ کلیه، نفوذ کلیه تا به نفوذ جزئیه، و به لذا مراحل بیشماری را در حقیقت طی میکنند. و ذالک یعنی این قصه که روی الواح نفوس سماوی یا صحاف مسل غیبی است، برای این است که لعنها، برای اینکه این کائنات لیست صادرتن عن المبدأ الاول على سبیل الجزاف اول قصد الى قرز جزئی کما زعم همون جاهلون. بعضیا خب وقتی که توجه نداشته باشن و موقعیت الهی رو ندانن، میگن مثلا معاذ الله خداوند عالم فاعل بالقصد است. فاعل بلغست یعنی به غرض جزئی کار میکنه، اونجا رو به این قصد، اونجا رو به این، انسان رو مدار قرار میده. یکی از مهمترین ضعف ها و آسیب هایی که در بواعث معرفت الهی شکل میگیرد این است که انسان خودش رو ملاک و محور قرار میده. مثلا برای ما علم امر زائد بر ذات است، کیف نفسانی است. آیا حالا که ما علممون زائد بر نفس است و کیف نفسانی است، خدا هم همین گونه است؟ معاذ الله. علم او ماهیت نیست، نه عرض است، نه جوهر است. علم او وجود است، وجود هم عین ذات او هست. علم او واجب الوجود است به اقتضای ذات. یا مثلا ما اگر بخوایم یک کاری انجام بدهیم، باید قصد زائدی داشته باشیم، غرض زائدی باید بر ما باشد. اما حق سبحانه و تعالی که قصد و غرضی ندارد، او خودش غرض کل است، او مقصد کل است، او غایت الغایات است، او کمال مطلق است. کمال مطلق که دنبال قصد و غرضی نیست که. لذا جاهلان، اونهایی که خدا را فاعل بالقصد میدانند، فکر میکنند که خداوند عالم یه قصدی داره، این کار انجام میده. قبلا قصد نداشت، بعد قصد عارض شد، به خاطر اون یه غرض جزئی دارد. اینا نگاه های جزئی و جاهلانه است که نباید ما را از مسیر اصلی دور کنند. و ذالک لانها لیست صادرتن عن المبدأ الاول على سبیل الجزاف او القصد الى غرض جزئی کما زعم همول جاهلون. تعالی عن ذالک، خدا منزه از آن است که فاعل بالقصد باشد، منزه از آن است که غرضی و منظوری در فعل و کار او باشد. فبلکه فصدورها على سبیل العنایه، اون چرا که از ناحی حق سبحانه وتعالی صادر می شود بر اساس علم عنایی است. علی سبیل العنایه یعنی همون علم عنایی. ما باید بدانیم که حق سبحانه وتعالی کارش و افعالی رو که داره انجام میده به اقتضای همون ذات اون شکل می گیرد. چون ذات حق سبحانه وتعالی نظام احسن رو به ذاته تصور کرده است، تصورم نه تصوری که ما فکر میکنیم که از راه عقل و اینها باشه، بلکه به عین وجود خودش او رو داراست. ذات به ذاته به نظام احسن عالم است، همون علم اجمالی در این کشف تفسیری و عالم است و جزئیات عالم عالم است، و بر اساس همون علم عنایت دارد. مستحضرید که اراده خدا یعنی همون علم عنایی. یعنی چی؟ یعنی خدای عالم به نظام احسن علم دارد و همون علم هم منشأ کار است. این همون اراده خداست. اراده حق یعنی علم عنایی، یعنی علم به ما سوا دارد و همون علم هم علم فعلی است و منشأ کار هستش. خدای عالم بر اساس عنایت عالم رو ایجاد میکند، علی سبیل العنایه و الاستطباع لماهی مصر الغیبیه یا ذکر حکیم. پس صدور این کائنات علی سبیل العنایه است، یعنی بر اساس نظام احسن شکل گرفته اولا و بر اساس علم فعلی و عنایه حق است. اینجور نیست که علی سبیل الجزاف و جزاف همسان ذلك باشد. و البته خب درسته که خدای عالم علم عنایی دارد، اما این علم عنایی از مسیر قضا و قدر می‌گذرد و آنچه که در نظام طبیعت تحقق پیدا می‌کند تابعی است از آنچه که در نظام اعلا شکل گرفته. البته این هم هیچ ناظر به جبر هم سر ذلک نخواهد بود، برای اینکه شکل گیری آنچه که در عالم طبیعت هست و تابعیت اون بر اساس ظرفیت هاست که اینجا شکل می‌گیره. فیض حق از این ور هست، به تعبیری که جناب سعدی در گلستان دارد، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. اونچه که از ناهی حق سبحانه و تعالی میاد رحمت است، که این رحمت رو چه کسی چگونه تعویل و توجیه بکند. مثل همین قرآن است که ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. ولی استتباع لما هوی مسل غیبیه که یه ذکر الحکیم. علا ان الانذارات دالتون علا عالمن بالجزئیات قبل وجودها و بعدها. خب از اینجا وارد مقام ثانی بحث می شوید. مقام ثانی بحث این است که انسان که به مقام نبوت باریافت بر اساس همون خصائص ثلاثه‌ای که قبلا برشمردن، این امکان و قوه براش وجود داره که از عالم طب به عالم نفس و از اون سوی هم به عالم عقل سفر بکند. وقتی بتواند به عالم نفس و عالم عقل سفر بکنه، میتواند اون چرا که در اون صحف نوشته شده است بخانه و بیاد بیان بکنه. اگر نوح وعده عذاب میده، اگر صالح پیامبر میگه که اگر این ناقه رو اگر و پی نکنید و اگروها و دمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها فلا یخاف عقباها، این بر اساس این استش که در حقیقت در صحیفه محلوح محفوظ یا محو اثبات جناب صالح میخونه که اگر کسی چه این کاری انجام بده، یعنی این ناقه رو پی بکنه، مثلا چه این عذابی برای او هستش. این مقام ثانی بحث است که انبیای الهی به این جایگاه راه پیدا میکنند و بر اساس رسیدن به مقام نفس، نفس کلیه، نفوس کلیه، همون عالم ارباب انواع یا مسل افلاطونی یا نفوس کلیه به تعبیر مشائین، بر اساس راهیابی به اون گونه از اون مقاطع وجودی این مطالب رو میتونن بگن. لذا انذاراتشون، تبشیراتشون از اینجا شکل میگیره. پیغمبر صلوات الله علیه یه شخصی از دور داره میاد، میگه اونی که از دور داره میاد بهشتیه. خب بهشتیه دیگه، تمام شده. چرا؟ چون در لوح محفوظ نوشته شده است، یا لوح محفوظ اثبات به این ثبت شده است به این صورت و این نگرشه، این چنانیست. او اونجا میخوانه، نه اینکه از فقط از این ظواهر ببینه. این ظواهر دنیایی هستند و دون آنند که بتوانند یک امر رو به صورت ثابت نگه بدارند. علا ان الانذارات دالتون علا عالم بالجزئیات قبل وجودها و بعده. انذاراتی که انبیای الهی میکنند، میترسانند، بشارت میدهند، این دلالت داره بر این که یک عالم به جزئیات باید قبل از وجود انذارات و بعد از وجود انذارات باید اینها رو داشته باشد، بداند. ولیس هازا شأن النفوس الصافله ولا قواها المنتبه. خب نفوس صافله نمیتونن. چرا؟ چون نفوس صافله همونطور که بیان شد خصیصه ارتباط رو ندارن و نمیتوانن با عالم غیب در ارتباط باشن. ولذا اینها چون شأن ارتباط با عالم بالا رو ندارن و قدرت ارتباط ندارن، نمیتوانن به این سطح برسن. و لیس هازا شأن النفوس الصافله ولا قواها المنتبه و هو ظاهر فلیس الا من موطن که تمثل فیه الجزئیات. پس نیست مگر از یک موطنی که خبر دادن این انذارات نیست، مگر از یک موطنی که در اون موطن جزئیات تمثل یافته، یعنی به صورت و مثال و هیئت در آمده، یعنی در حقیقت نفسانی شده است، از عقل به نفس رسیده است. فیکون اطلاع علیها لعجل اتصال نفوسنا به جوهر متعال نفسانی. اطلاع انسان بر این انذارات به خاطر اتصال نفوس انسان کامل هست، انسان پیغمبر هست، به جوهر متعال نفسانی، که اون جوهر متعال نفسانی یحیط بالجزئیات، به جزئیات احاطه دارد، من الکلیات، علی عکس ادراک ناز. ادراک ها یا فعلی است یا انفعالی. ادراک انفعالی از جزئی به کلی است. مثلا ما بخوایم برای اینکه الانسان رو بفهمیم باید زید و عمرو و بکر و خالد و اینا رو بیابیم، بعد انسان کلی رو بفهمیم که از جزئی به کلی میرسیم. اما مهندس که میخواد یه خانه رو بسازه، اول در عالم عقل کلیات خانه رو در نظر میگیره، بعد در عالم نفس به او صورت بخشی میکنه، و بعد در عالم طبع او رو ایجاد میکنه. این سه عالم هستش، عقل است و نفس است و طبع. اینجا میفرماید که اگر از بالا بگیریم ادراک از کلی به جزئی است، اگر از پایین بگیریم که نوع مردم این گونه هستن، از جزئی به کلی میرسن. علی عکس ادراک الناس فیکون لها ضوابط کلیه، که ینشأ منها الجزئیات، از اون امور کلیه یه سلسله ضوابطی گرفته می شود که جزئیات از او صادر می شود. مثلا عجل یه امر کلی است، رشد و سعادت یه امر کلی است، شقاوت یه امر کلی است، اما جزئیات شقاوت، جزئیات سعادت، جزئیات عجل همه امور است که از اون کلی نشأت می گیرد. و ان یفیز من المبادی العقلیه علا الواح النفوس العالیه صبرن مثالیان که تنفعل به ها تلک النفوس من جهت قوت الخیالیه. چون این نفوس قوه خیال دارن در خلاف عقل، که عقل عقل محض است و قوه خیال ندارد. شما فرمایید، سوال بفرمایید که چرا مهندس نمیتونه در همون مقطع عقل صورت بندی بکنه؟ میگیم عالم عقل عالم صورت بندی نیست، توان عقل ادراک کلیات است. وقتی میخواد صورتی پیدا بکنه و هیئتی پیدا بکنه، این دون آن است که به اصطلاح عقل به او بخواد بپردازد. همین که میخواد جزئی بشه، شکل پیدا بکنه، این از مدار کلیت میفته و از عالم عقل میاد پایین. و ان یفیز من المبادی العقلی علی الواح النفوس العالیه صبرن مثالیان که تنفعل بها تلک النفوس من جهت قوتها الخیالیه فتحازیها صبر الکائنات الهیولانیه. پس محازی همین قوای خیالیه صبر کائنات هیولانی هستش، یعنی هرچه در صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی، آنچه که بالا هست، محازیش در عالم کائنات اینجا اتفاق میفتد. فلها ان تعلم لازم حرکاتها نفسانیه من تلک الصور من حرکات مواد الحیولانیه. پس برای این نفس است که بداند لازمه لازم حرکات هن نفسانیه من تلک الصور. این صوری که در عالم خیال و در عالم مثال راه پیدا کرده است، لوازمش در عالم طبیعت اتفاق می افتد، جزئیاتش در عالم طبیعت اتفاق می افتد. مثلا فرض کنید که اگر یک مهندسی آمد در ذهن خودش، در عالم نفس و مثال خودش صورتی رو بست، همون صورت که بسته شده است شکل یافته است. مثلا یه اتاق 3x4 در نظر گرفت، وقتی میاد پایین 3x4 میشه. البته مصالح اینجا گاهی وقت شن، مس، گل، نقره است، هر چی که هست، اینا به حال خودش برمیگرده، ولی اونی که الان متأثر است از اون عالم در حقیقت گرفته است. فلها ان تعلم لازم حرکات نفسانیه من تلک الصور من حرکات المواد الحیولانیه فی صور هل جسمانیه لتطابق العوالم، که عالم طب با عالم نفس و عالم عقل مطابقت دارن. فاذا علمت هذا فصحت المنامات والانذارات سببها اتصال النفوس الانسانیه به هذه الجواهر العالیه. پس شما اگه بفرمایید که چطور حضرت صالح چه این وعیدی میکنه، یا پیغمبر مثل نوح چگونه وعده عذاب میده و امثال ذلک، یا خود پیغمبر ما چگونه وعده عذاب میده، بر اساس این ارتباطی است که با عالم الواح و مسل گرفته است. ففی آفق بله فاذا علمت هذا فصحت المنامات. خواب موسی، خواب پیامبر گرامی اسلام که فرمود خدای عالم در عالم خواب الهام کرد که پیروزمندانه وارد مکه میشد، یا آنچه که برای حضرت یوسف اتفاق افتاده است و امثال زاده. فاذا علمت هذا فصحت المنامات والانذارات سببها اتصال النفوس الانسانیه به هذه الجواهر العالیه، فعلا قدر اتصال النفوس به هذا العالم یکون صحت الرؤیا والانذار. که اینجا ابتدای مقام ثالث است که کیفیت انذار و کیفیت ارتباط با عالم بالا رو بعدا در بیان میکنه. فالحمدلله رب العالمین. اللهم صل على